نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسیده. جاوید فیضی به په بل نیم ساعت خبرونه کې په دری ژبه ستاسو کوربه وي. خراغلاس سهار بخیر.
سلامت باشی زید مل صاحب. شنونده عزیز، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام و خسته نباشید. و مجله خبری امروز صبح خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب دیگر با شما خواهیم بود، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان برگزاری یک بحث در مورد برخورد طالبان با دختران و زنان در افغانستان شده است. قرار است این نشست چهارشنبه آینده در واشنگتن دی سی برگزار شود. انتظار می رود و نمایندگی از افغانها رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در آمریکا و هدیه امیری دیپلمات پیشین افغان اشتراک کنند. اکنون 600 روز شده که طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندادند. پوهنتون‌ها و کار در مؤسسه های غیر دولتی هم از ماها به این سو برای بانوان در افغانستان ممنوع قرار گرفته. طالبان گفتند که کار و آموزش زنان و دختران تا اطلاع بعدی متوقف است. وزارت خارجه ترکمنستان از ارسال محموله‌های کمکی برای افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه دیروز 12 می، این وزارت 125 تن مواد طبی و البسه برای کمک به افغانستان ارسال شده. در ادامه گفته شده که امدادرسانی برای افغانستان بر اساس فرمان قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ادامه دارد. در اعلامیه آمده که چند پرسنل طبی برای کمک به نیازمندی‌های صحی در یک شفاخانه ولسوالی ترغندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده بود نیز اعزام شدند. رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 قربانی گرفته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از منابع مردمی گزارش داده که حادثه پس از چاشت دیروز 12 می در ولسوالی خاش ولایت بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها یک موتر که روانه مراسم عروسی بود از جاده منحرف شد و حادثه را به بار آورد. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. عمران خان رهبر تحریک انصاف و صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از بازداشت روانه لاهور شد. او دیشب 12 می پیش از سفرش در برابر ساختمان ستر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را بازداشت نه بلکه اختطاف کرده بود. از سوی دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از تصمیم ستر محکمه این کشور انتقاد کرده است. استر محکمه دیروز گفت که تا چهارشنبه آینده عمران خان بنابر هیچ اتهام در بازداشت مانده نمیتواند. هواداران عمران خان اعتراضهای خونین را پس از بازداشت او برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میدهد که در جریان اعتراضهای پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند و بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخم برداشتند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز 13 می، دقیقاً 600 روز گذشت که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. یکی از دختران در این مورد می گوید:
حق تحصیل یک حق مسلم است که برای هر مرد و زن فرض است که باید کلگی یک کس از ما گرفته نمیدانه.
سپری کردن 600 روز بدون مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چی پیامده داشته؟
موجی از ناامیدی دخترای افغانستان و زنای افغانستان را متاسفانه که فرا گرفته، افغانستان را دوباره به یک کشور تبدیل ساخته که سرخط خبرها فقط مسدودیت و محرومیت و خشونت و جنگ است.
تعهد قطر برای امنیت و رفاه افغانها. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر میگوید که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. در گزارش های خارجی خواهید شنید که صدر اعظم پاکستان میگوید از تصمیم ستر محکمه این کشور در مورد عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف حیران شده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. دهاقین در غور میگویند که دیگر کوکنار کشت نمی کنند، اما خواهان تهیه مواد بدیل آن هستند.
اینالی ما از دولت می خواهیم که ما دیغانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمه اصلاح شده.
و پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
اگر همین شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم حاضر می شن، هم کشته می شن، هم از گشنگی می مرن.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 23 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 13 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش ها. امروز 13 می دقیقاً 600 روز گذشت که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. یک پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که طالبان همه روزه بهانه می آورند و هیچ برنامه برای بازگشایی تمامی مکتب های دخترانه ندارند. جهان همواره از طالبان خواسته تا برای کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان اجازه دهند و محدودیت وضع نکنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بسته‌ماندن مکتب های دخترانه در افغانستان امروز وارد 600مین روزش شد. در این مدت تنها برای دختران تا صنف ششم اجازه آموزش داده شده. باقی صدها هزار تن خانه نشین هستند. سحر فطرت، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، نگران این وضعیت است. او در پیام شام گذشتهش بر رادیو آزادی گفت که طالبان پالیسی آموزشی و کاری دوره 5 ساله حاکمیت اولشان را بر زنان و دختران تطبیق و تحمیل می کنند.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه، همه ما شاهد هستیم و به چشم خود می بینیم که طالبا مانند حکومت دوره قبلشان وقت گرانبهای دختران و زنان افغانستان، وقتی را که اینا باید شکوفا شوند، آموزش ببینند، پرورش ببینند، را دوباره ضایع میکنند با زن ستیزی خود.
حکومت طالبان میگوید که مخالف آموزش دختران نیست، اما روی پالیسی آن کار میکند. اما با گذشت نزدیک به 21 ماه هیچ خبر نه از این پالیسی است و نه هم گشایش درب مکتب ها. سحر و مریم دو تن از دانش آموزان در کابل میگویند که از این وضعیت خسته شدند و میخواهند تا محدودیت های آموزشی بر دختران پایان یابد.
ما دیگه اصلا حق تحصیل نداریم. حق تحصیل یک حق مسلم است که بر هر مرد و زن فرض است که باید کلگی یک کس که کس از ما گرفته نمیدانه.
خواستم از جامعه جهانی است که ما دختران را حمایت کنند. امروی طالبا حرف بزنن تا ما رو به درس خواندن اجازه بدن، چون یگانه شوق علاقه من درس خواندن است و من زیاد آرزو دارم که درس بخوانم و به درس هایم ادامه بدم.
جامعه جهانی در رأس سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ها و کشورهای مختلف همواره از طالبان خواستند تا بگذارند که همه دختران در افغانستان به آموزش ادامه دهند. نهادهای بین المللی از افغانستان به عنوان یگانه کشور در جهان یاد میکنند که در آن حق کار و آموزش برای بانوان دادن نمی شود. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال گفت شمار دخترانی که امسال در افغانستان به مکتب رفتن نمی توانند به حدود 3 میلیون تن می رسد. یونسف، صندوق حمایت از کودکان در این سازمان، شمار دختران را که در نتیجه فرمان ممانعت طالبان از آموزش ماندند بیش از 1 میلیون تن تخمین می کند.
فوزیه کوفی، یکی از زنان فعال افغان و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از این وضعیت نگران است. جاوید نعیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سپری کردن 600 روز بدون مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چه پیامده داشته؟
در عین حال که مسدودیت مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغانستان مایه تأسف است، چون افغانستان تنها کشوری است که دخترها و زنها از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند، به شمول حق کار و تحصیل. اما در عین حال می دانیم که نصاب را که طالبا آماده ساختن یک نصاب است که در او متاسفانه بازم او فرهنگ خشونت و جنگ و بنیادگرایی تدریس می شه، که معلومدار دخترهای ما را که آینده افغانستان به دخترها و پسرهایش ارتباط داره، میتونه از یک تحصیل با کیفیت محروم بسازه.
خب حالا پرسش که مطرح میشه ای که سرنوشتی دخترها چی خواهد شد؟ روزها و صدها روز امین گناه یا سپری خواهد شد؟
موجی از ناامیدی دخترای افغانستان و زنای افغانستان را متاسفانه که فرا گرفته، افغانستان را به کشور منزوی تبدیل ساخته، افغانستان را دوباره به یک کشور تبدیل ساخته که سرخط خبرها فقط مسدودیت و محرومیت و خشونت و جنگ است. سالهای طولانی تلاش شد، مبارزه شد که افغانستان و چهره که از افغانستان ارائه میشه یک چهره متفاوت باشه، افغانستانی که در او همه انسان ها دارای حق مساوی باشن. اما امروز یک بار دیگه از آسان ترین و اساسی ترین حقشان دخترای افغانستان و زنان افغانستان محروم شدند و در حقیقت طالبا از مسئله زنان افغانستان به حیث یک وسیله، به حیث یک ابزار برای گفتگو و برای مراوده شان با دنیا استفاده میکنن، در حالی که طالبا خودشان میفهمند که آنچه که اونا علیه زنان افغانستان انجام میتن در مغایرت با اصول دینی است.
و مسئولیت جامعه جهانی، سیاسیون، فعالان مدافعان حقوق بشری در قبال ای دختران که نزدیک به 2 سال از آموزش ماندند به باور شما چیست؟
دنیا هم فقط در حد یک اعلامیه تا حال موقف گرفته. البته دنیا در یک موقف سختتر قرار داره. سازمان ملل متحد از یک طرف ادعا میکنه که کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ضرورت است، در حالی که افغانستان یک کشور غنی از منابع، اما سالهاست که مردمش وابسته به کمک های بشر دوستانه است. کمک های بشر دوستانه از تعریفش پیداست که برای یک مدت خاص در یک شرایط خاص است، اما از یک طرف کمک های بشر دوستانه میخواهد ادامه بده، از طرف دیگه چارتر یا به اصطلاح منشور سازمان ملل متحد واضح گفته که کمک های سازمان ملل متحد بر مبنای اصل عدم تبعیض، جامعه در برگیرنده تمام گروه های اجتماعی و خود سازمان ملل بر مبنای اعاده حقوق مردم ایجاد شده. از یک طرف حتی کارمندای خودش اجازه نداره، از طرف دیگه هم کمک های بشر دوستانه باید ارائه شه، و از طرف دیگه در میان خود کشورهای عضو سازمان ملل توافق دیدگاه در مورد افغانستان وجود نداره. زمانش است که ما مردم افغانستان خود ما باید در مورد مملکت خود تصمیم بگیریم. زن و مرد افغانستان باید خودش در مورد مملکتش تصمیم بگیره، چون افغانستان یک بار دیگه تبدیل شده به میدان رقابت کشورهای ابرقدرت شرق و غرب. وقتی بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی سیاسیون مردم در مجموع، مخصوصا پدرانی که دخترایشان به مکتب نمیره، برادرانی که خواهرشان به مکتب نمیره، به کار نمیره، وقتی ما میبینیم تاسف میخورم، فکر میکنم کلگی منتظر ازی هستن که باز یک نیروی بیرونی بیاید یک تغییر بیاره. این بار دیگه وقتش است که ما خود ما مردم افغانستان خودشان باید عامل تغییر باشند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر تعهد کرده که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی دیروز در صدر یک هیئت به کندهار رفت و با مقامهای طالبان دیدار کرد. در این دیدار طالبان از قطر خواستند تا برای اعتمادسازی میان حکومت آنها و سایر کشورها همکاری کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
قطر میگوید که برای امنیت، ثبات، رفاه و پیشرفت در زندگی مردم با تلاش ها برای همکاری با افغانستان ادامه میدهد. این تعهد در جریان سفر از پیش اعلام ناشده شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به ولایت کندهار صورت گرفت. او در این سفر با رئیس الوزراء و شمار از مقامهای حکومت طالبان دیدار کرد. در ترکیب سفر یک روزه این هیئت شمار از مقامهای دیگر قطری به شمول عبدالله الخلیفی رئیس استخبارات آن کشور شامل بودند. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده که در جریان دیدار با مقامهای طالبان روی مسائل گفتگو صورت گرفت که در نتیجه چگونه ممکن است تا مشکل اقتصادی و بشری شهروندان افغانستان کاهش یابد. از جانب دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در دیدار روز گذشته تعهد صورت گرفت که تماس ها میان کابل و دوحه گسترش یابد.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ
در نشست روی روابط افغانستان و قطر گفتگو صورت گرفت. در این مورد بحث شد که روابط چگونه تقویت شود. مسئولین امارات اسلامی از همکاری های قطر سپاسگزاری کردند. از جانب قطر هم تعهد صورت گرفت که در عرصه های آموزشی، صحی و اقتصادی به همکاری هایش ادامه دهد. روابط دو کشور تقویت می شود و با افزایش تماس ها رفت و آمد زیاد خواهد شد. تقویت روابط باعث نزدیکی مردم دو کشور و قوت ثبات و تداوم حکمت ها می شود.
این دومین سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به افغانستان بود. او بار گذشته هنگامی که صدر اعظم نه بلکه تنها امور وزارت خارجه قطر را پیش می برد، در 21 سپتامبر سال 2021 هنگامی که چیز بیشتر از یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذشت به کابل رفت. شیخ محمد در سفر نخستش هم با ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. وزیر خارجه قطر در هفتم ماه مارچ امسال به عنوان صدر اعظم کشورش نیز تعیین شد. طالبان میگویند از هیئت تحت رهبری صدر اعظم قطر خواستند تا همکاری هایش را برای اعتماد سازی میان حکومت آنها و سایر کشورها افزایش دهد. به شمول قطر هیچ کشور در جهان تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است.
صدر اعظم پاکستان میگوید از تصمیم استر محکمه این کشور در مورد عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف حیران شده است. عمران خان صدر اعظم پیشین میگوید که نظامیان پاکستانی او را اختطاف کرده بودند. استر محکمه پاکستان دیروز 12 می دستور داد که عمران خان در بدل ضمانت رها شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از رئیس استر محکمه این کشور پس از آن انتقاد کرد که این مقام قضایی روز جمعه برای محکمه عالی اسلام آباد گفت عمران خان صدر اعظم پیشین تا چهارشنبه آینده در ارتباط به هیچ قضیه در زندان ماندن نمیتواند. خان که رهبر تحریک انصاف است روز سه‌شنبه از سوی نیروهای امنیتی در اسلام آباد بازداشت شد. او را در تدابیر شدید امنیتی به یک ماموریت پلیس منتقل کردند، اما هواداران عمران خان اعتراض‌های خونین را برپا کردند، با پلیس درگیر شدند و چند ساختمان و موتر را به آتش کشیدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در یک نشست کابینه که از طریق تلویزیون ها پخش شد گفت که 9 می پس از جدایی بنگلادش از خاک پاکستان سیاه‌ترین روز تاریخ بود.
رئیس استر محکمه پاکستان گفت که جناب عمران خان از دیدن شما خیلی خرسند شدم، آن هم در قضیه که مثالش در تاریخ نیست، یعنی مرتکب فساد شدن حرف دور است. اینکه یک متهم در محکمه حضور یابد و قاضی برایش بگوید که از دیدنت خرسند شدم، با توجه به حملاتی که بر ساختمانها و بناها صورت گرفت، کاری که برنامه ریزی شده بود، کی نام نی آورد؟ عمران نیازی.
در آن سو عمران خان تمام وارد کرده که در جریان اعتراض ها نیروهای حکومتی 40 تن را کشتند. خان 70 ساله در برابر ساختمان استر محکمه پاکستان پیش از آن که روانه لاهور شود گفت که روز سه‌شنبه بازداشت نه بلکه اختطاف شده بود.
آنها هیچ گونه جوازی برای بازداشت من نداشتند. آنها مرا اختطاف کردند. در زندان برایم حکم بازداشت را آشکار کردند. چون این کاری در قانون جنگل ممکن است. نظامیان اردو مرا اختطاف کردند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در جریان اعتراض‌های پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند. در گزارش‌ها این هم گفته شده که در اعتراض‌های خشونت‌آمیز بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخمی شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر.
و حالا همکارم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه تایمز آف سان دیگو که در ایالت کالیفرنیای آمریکا به نشر می‌رسد، در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت آن مهاجرین افغان نوشته که در سرحد مکزیکو گیر ماندند. این مهاجرین میخواند که از فرصت ختم شدن قانون مهاجرت که در زمان مرض کرونا جاری شده بود استفاده کرده و به امریکا بروند. مهلت این قانون روز جمعه به پایان رسید که در نتیجه آن سرنوشت ده ها هزار مهاجری که در آن سوی سرحد امریکا انتظارند در حالت مبهم قرار گرفته است. این قانون به محافظین سرحدی امریکا اجازه می داد که مانع ورود مهاجرین غیر قانونی به امریکا گردند. مهاجرینی که به امید تشکیل یک زندگی بهتر عازم امریکا شده بودند. تایمز آف سان دیگو می نویسد این پناهجویان که از نقاط مختلف جهان به امید یک زندگی مرفه به سمت امریکا حرکت کردند، به چنان یک حالت ناگوار مقابل شدند که آنها را در آستانه رسیدن به سرمنزل مقصود با یأس و ناامیدی روبرو ساخته است. روزنامه از قبل یکی از این مهاجرین به نام حشمت الله حبیبی نوشته که گفته است به خاطر عزم سفر به امریکا کرد که نمی توانست در خانه بنشیند و در کشور خود انتظار بهتر شدن اوضاع باشد. اما حشمت الله افزوده است که به هیچ صورت انتظار چنین حالت را نداشت که برای همیشه در یک چقوری عمیق گیر بماند و در حالی که یک خواهر بیمارش او را همراهی می کند، شش روز بدون حمام و تبدیل لباس سپری نماید. روزنامه از قول حشمت الله می افزاید که می گوید او امیدوار است و دعا می کند که امریکایی ها به او اجازه بدهند که داخل این کشور شود. در غیر آن آینده او هم تیره و تار خواهد بود، زیرا او از یک محل تاریک فرار کرده. نشریه ملتری نیوز مطلبی را در مورد افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در آسیای میانه و به طور مشخص افغانستان به نشر رسانده است. نشریه می افزاید که وزارت خارجه آمریکا در مورد این گروه هشدار داده و رهبران آن را تروریستان بزرگ نامیده است. ملتری نیوز می افزاید جنرالان بلند رتبه آمریکایی در چند سال گذشته پی هم گفتند که این گروه باید از بین برده شود. به نوشته نشریه، حمله بر میدان هوایی کابل در وقت خروج قوای امریکا در سال 2021 که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، در ذهن بسیار امریکایی ها باقی مانده. در این حمله 170 افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شدند. به نوشته نشریه، با قبول مسئولیت این حمله توسط داعش، توجه بیشتر به بحران این منطقه جلب شد. ملیتری نیوز می نویسد روزنامه واشنگتن پست از آن اسناد امریکا پرده برداشته که بر اساس آن شاید افغانستان یک بار دیگر به میدان فعالیت تروریستان تبدیل شود که این بار گروه داعش نقش عمده را در آن خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از دهاقین در غور می گویند که دیگر کوکنار کشت نمی کنند. آنان از حکومت طالبان و سازمان های مبارزه با مواد مخدر می خواهند که دهاقین را در تهیه مواد بدیل مواد مخدر همکاری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم برایتان می شنوید.
فضل احمد یکی از دهاقین ولایت غور در مرکز افغانستان، اینجا در روستای آهنگران در غرب شهر فریسکو همه سال کوکنار کشت میکرد. اما امسال به عوض کوکنار به کشت گندم رو آورده. فضل احمد میگوید هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتری نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آنکه برای جامعه زیانبار است، تصمیم گرفته دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررها زیاده و ما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیگونار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیگون برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمه اصلاح شده.
سید نوری 35 ساله نیز با پسر 12 ساله خود که همسال در زمین هایش کوکنار کشت میکرد امسال این کار را نکرده.
حلال اول خو روزی گندم حلال، دومی کچالو و چیزا و پیاز و زردک و این همی چیزا هست دیگه، این همی حلال دیگه. تریاک چی به درد میخوره؟ مردم جوانای مردم پاک متاد مینه، در بدر مینه.
این دهقانان غور کشت گندم، جو، کچالو، انقزه و باغداری را بدیل مناسب برای رشد زراعتشان عنوان می کنند. آنان از طالبان و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر می خواهند که در تیه کشتی بدیل دهقانان را یاری رسانند. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غور می گویند که آنان برای معرفی کشتی بدیل به دهقانان تلاشهای را انجام دادند. محمد زمان قطیبه سرپرست ریاست زراعت حکومت طالبان در غور است.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخم اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار. و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار، یعنی هنگ یا انگوزه، بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتانند مراجعه کنند، کشت هنگه ترویج بتن.
آقای قطیبه افسود که ریاست زراعت غور همچنان برنامه ها و آموزش های بیشتر را برای دهقانان به منظور ترویج کشت انقوزه و زعفران در سال جاری روی دست دارد. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما مسئولان طالبان در غور میگویند با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر عمل کردند. اما شماری از سازمانهای جهانی و کشورهای جهان از جمله روسیه و هند از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوم ماه می پس از دیدار با نماینده‌های حدود 20 کشور برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر قاچاق مواد مخدر از افغانستان را یکی از نگرانی‌های عمده کشورهای اشتراک کننده در این نشست دانست. با به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در ماه آگوست سال 2021، تمویل پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر که حمایت از دهقانان بخشی از آن بود، به طور گسترده‌ای کاهش یافته و حتی قطع شد. اما در گزارش سمایه اداره سرمفتش امریکا با سازی افغانستان یا سیگر آمده که ایالات متحده امریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. اما کارشناسان تاکید می کنند که از بین بردن دائمی کوکنار زمانی در افغانستان موثر تمام می شود که دهقانان حمایت و آموزش داده شوند.
پیام ها و نظریات شما.
شما اگر همی شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان همه ها آجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن، هم آخر نابود میشن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی مره. اونقدر مشکل و سر مردم مره که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بوده نه، فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خوشمند است یا مرا نشکنه که به گوش مسئولین برسه.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایتی غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود با نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است،
بادم با فانتر خیر ماشین نداریم در روز که بخوریم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.